بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم و بحث نظریه دولت در قرآن کریم رو با هم پیگیری بکنیم. طبق اون ساختاری که داشتیم قرار بود به 8 بحث بپردازیم. تا کنون 4 بحث به صورت مختصر مورد توجه قرار گرفت که هر 4 بحث جنبه ساختاری داشت. بحث اول ضرورت تأسیس دولت اسلامی بود. بحث دوم عناصر دولت اسلامی بود. بحث سوم مرزهای دولت اسلامی بود. بحث چهارم شبکه قدرت در دولت اسلامی بود. از بحث پنجم تا هشتم مباحث بیشتر خصلت کارکردی داره. رویکرد کلان ما هم رویکرد سیستم بود، یعنی داشتیم به نظام سیاسی و دولت در اسلام با رویکرد سیستمی نگاه میکردیم. بحث پنجم که امشب در خدمت اساتید محترم هستیم و در محضر قرآن کریم هستیم، بحث مرکز تصمیم گیری هست. تلاش خواهم کرد که تا بشه مباحث بیشتری رو مطرح بکنیم، ولی اگر هم بحث تمام نشد خب جلسه آینده انشالله جمع‌بندی خواهیم کرد. بحث مرکز تصمیم گیری بحث مهمی هست. پرسش هایی که در بحث مرکز تصمیم گیری مطرح میشه، یکی بحث، یعنی مهمترین بحثش شاید بگیم، چون بنای ما بر اختصار هست، ما همین به بحث های مهم فقط در هر قسمت اکتفا میکنیم. مهمترین بحث مربوط میشه به مشروعیت. به عبارت دیگه وقتی پرسش میکنیم که مرکز تصمیم گیری کیست، پاسخش اینه که مرکز تصمیم گیری همون جاییست که مشروعیت از اونجا میاد. بنابراین بحث های بعدی که در مرکز تصمیم گیری مطرح میشه به همین پرسش برمیگرده. یعنی بلافاصله بحث دوم مطرح میشه که مثلا نقش رهبری در تصمیم گیری ها چیست، نقش مردم در تصمیم گیری ها چیست، نقش هر کدوم از بخش های دولت در تصمیم گیری ها چیست. و در مرتبه سوم وقتی اهمیت بحث آشکارتر میشه که جامعه از شرایط عادی خارج شده باشه، یعنی در زمانی که جامعه دچار بحران یا فتنه بشه به تعبیر دینی، اهمیت این بحث اونجا بیشتر خودش رو نشون میده، چون ما در شرایط اختلاف، نزاع و بحران یا فتنه احتیاج به فصل نزاع داریم، احتیاج به یک مرکزی داریم که با تصمیم گیری به موقع و مناسب بتونه بحران رو مدیریت بکنه. اینجا منظور مدیریت در بحران در واقع هست و نگذاره که جامعه دچار مخاطره و مشکل بشه. برای اینکه به این پرسش ها بتونیم پاسخ بدیم، دو تا مطلب مقدماتی رو من باید خدمتتون عرض بکنم. مرحله اول، چون بحث ما مبتنی بر قرآن هست و بر اساس قرآن کریم ما باید به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله اقتدا بکنیم که فرمود ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما وقتی مراحل تکوین اسلام به مثابه یک نظام کلان رو در سیره نبوی بررسی میکنیم، میبینیم که این نظام به این شکل تکوین پیدا کرده. در مرحله اول رهبری هست که تکوین پیدا میکنه، از سوی خدای متعال مشخص میشه، یعنی شخص حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و به بعثت پیامبر اسلام با وحی صورت میگیره و از این پس اون چه که وحی میشود در قالب مکتب متجلی میشه. پس عنصر اول میشه رهبری، عنصر دوم میشه مکتب، شکلگیری مکتب که به تدریج هست طی 23 سال. عنصر سوم امت هست و پیروان هست که شکل میگیره، یعنی پیامبر عظیم و شأن اسلام مردم رو دعوت میکنه به سوی اسلام. کسانی که ایمان میارند اینا میشن بخشی از امت اسلامی و این 13 سال در مکه به طول کشیده. پس از پیمانهای عقبه که در ایام حج در مکه با مردم مدینه، با مردم یثرب، حالا هنوز که مدینه نشده بود، حضرت رسول صلی الله علیه و آله داشتن، هجرت اتفاق میفته و با هجرت میبینیم که در یثرب دولت اسلامی به وجود میاد. نکته مهمی که من اینجا میخوام ازش استفاده بکنم و در برخی از جلسات قبلی مخصوصا در اون جلسه عناصر دولت اسلامی هم عرض کردم، این هست که در واقع یک فاصله‌ای وجود داره بین تکوین رهبری با تکوین دولت اسلامی به معنای اخص. در واقع اون چه که در سیره نبوی ما مشاهده میکنیم و اون چه در قرآن کریم داریم این هست که اول رهبری ایجاد میشه، به وجود میاد. در پیدایش رهبری و ایجاد رهبری 100% نسب و 100% در واقع مشروعیت و شرعیت به خدای متعال برمیگرده، یعنی در این قسمت نقشی برای مردم متصور نیست. یعنی ما اگر بپرسیم که نقش مردم در انتخاب یک فرد به پیامبری چیست، پاسخی که اینجا بهش میتونیم بدیم اینه که مردم نقشی در این که یک فرد پیامبر بشه یا نشه ندارن و رهبری الهی چه در بخش البته پیامبری، چه در بخش ائمه علیهم السلام هم همینطوره و حتی در مورد فقهای جامعه الشرایط، بحث رهبری یا به اسم یا به اوصاف از سوی خدای متعال متوجه افراد واجد شرایط میشه. اما بحث دولت که در مدینه در یثرب اتفاق افتاده، ما میبینیم که اونجاست که بحث بیعت مطرح میشه. هم در پیمانهای عقبه بحث بیعت مطرح شد، هم در خود یثرب و در مدینه و هم در مراحل مختلف جاهایی که بحث بیعت مطرح میشه میبینیم بیعت در بخشهای مطرح میشه که بحث دولت در واقع مطرح هست. من از این نکته میخوام این نتیجه رو بگیرم که برخی از آیات قرآن کریم مثل آیات مثلا 21 و 22 سوره غاشیه که میفرماید فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، این مربوط به شأن رهبری پیامبر میشه، مربوط به اون شأن ابلاغ وحی هست. یا مثلا آیه 28 سوره هود انلزمکموها و انتم لها کارهون، یا مثل آیه 99 سوره یونس که میفرماید افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، این مربوط به بخش در واقع رهبری هست. اما پیامبر یک شأن دیگری هم داره، یک وظیفه دیگری هم داره، غیر از ابلاغ وحی به مردم، غیر از اخذ وحی و ابلاغ وحی، و اون عبارت است از تشکیل دولت اسلامی. این هم یکی از وظایف پیامبر صلی الله علیه و آله هست. در این بخشی که مربوط میشه به تشکیل دولت اسلامی، اینجا دیگه بحث فذکر انما انت مذکر یا و ما علی الرسول الا البلاغ، این بحث ها اینجا نیست. اینجا بحث حکومت، بحث دولت، بحث جاهد الکفار و المنافقین هست و مباحث از سارق و سارقه فقته و ایدیه هما هست، بحث های دیگر، یعنی بحث اجرای حدود، اجرای قصاص، بحث جنگ و صلح و بحث های اینجوریه. و اینجا پیامبر بیعت میگیره از گروه های مختلف که و اونها در این بیعت ها در واقع متعهد میشن که یک کارهایی رو انجام بدن یا انجام ندهن. که من همینجا این رو هم باز نتیجه بگیرم، ببینید مثلا در سوره ممتحنه آیه 12 در مورد بیعت با زنان هست، می‌فرماید که یا ایها النبی، خب این سوره ممتحنه سوره مدنی هست دیگه، این رو می‌دانیم ما. اصلا بحث های بیعت کلن توی سوره های مدنی هست، هرچند که بیعت شروعش در مکه بوده و در همون پیمان های عقبه بوده با مردم یثرب که حضرت تشریف بیارن در یثرب و الاخر که حالا در ادامه اشاره خواهیم کرد. آیه 12 سوره ممتحنه این هست، می‌فرماید که یا ایها النبی، ای پیامبر، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی، وقتی که زنان مؤمن به سوی تو می آیند که با تو بیعت کنند، بر شیش مورد اینجا ذکر کرده که حالا خواهم گفت. بعد از این شیش مورد می فرماید فبایعهن، با اینها بیعت بکن. حالا این شیش مورد چیه؟ یک، ان لا یشرکن بالله شیئا، متعهد میشن که به خدا شرک نورزن. دو، ولا یسرق، نه سرقت نکنن. سه، ولا یزنی، نه مرتکب زنا نشوند. چهار، ولا یقتلن اولادهن، نه فرزندان خودشون رو نکشند. پنج، ولا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن نه و ارجلهن، نه متعهد میشن که نیان یه فرزندی رو که مال شوهر خودشون نیست به شوهر خودشون نسبت بدن و یا دیگر امور. ولا یعصین کفی معروفه، و ششم یک تعهد خیلی کلی هست، میفرماید که از دستورات تو سرپیچی نکنن، در مورد امور نیکی که تو دستور میدی اینها سرپیچی نکنن. پس یک امر کلی شد ششمی که از پیامبر، از دستورات پیامبر سرپیچی نکنند. خب الان این بیعت با این شش تا شرط در کنار اون آیه وقتی قرار میگیره که و ما علی الرسول الا البلاغ، خب نسبتش چیه؟ به نظر من همین نکته اولی که عرض کردم این رو پاسخگو هست. یعنی اینجا این تعهد، این بیعت در حکومت اسلامی هست. وظیفه حکومت اسلامی اینه که احکام اسلامی، مقررات اسلامی و قوانین اسلامی رو با همکاری مردم به اجرا در بیاره. زن و مرد هم فرقی نمی کنه. اینجا زنانی بودن که از مکه هجرت کرده بودن، آمده بودن به مدینه، آیه نازل میشه که تو با اینها بیعت بکن بر اساس این شرایط. اگر اینها متعهد میشن که این امور رو رعایت بکنند میشن شهروند جامعه اسلامی. و حتی در اون قانون اساسی مدینه هم بحث بیعت همینطوره، حتی اونجا با یهودیان و غیر مسلمان ها هم معاهده امضا میشه، پیمان امضا میشه و اونها متعهد میشن که مرتکب فساد نشوند. این نکته اول، مقدمه و نتیجه ای که ازش میخواستم بگیرم. نکته دوم این هست که ما در تحقق نظام و دولت اسلامی از یک منظر دیگه سه تا رکن رو میتونیم در نظر بگیریم. رکن اول استحقاق، لیاقت و شایستگی هست. رکن دوم شرعیت و انتصاب الهی هست به سمت رهبری، به اسم یا صفات. و رکن سوم بحث بستیت و مقبولیت و بیعت و انتخاب مردمی هست. وقتی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه از سوی خدای متعال به مقام امامت منصوب شد و خدای متعال فرمود که انی جاعل و کل ناس اماما، اونجا حضرت ابراهیم سلام الله علیه پرسید که و من ذریتی، خدایا این منصب امامت در مورد ذریه من هم ادامه پیدا میکنه. خدای متعال فرمود که لا ینالو عهد ظالمین. این بحث مربوط میشه به همین مقام اول و دوم، یعنی خدای متعال پاسخش اینه که من تو رو چون استحقاق و لیاقت و شایستگی داشتی به منصب امامت منصوب کردم، که بزرگان فرمودن این منصب امامت هم پس از منصب نبوتش در واقع بوده، و ذریه تو هم اگر صلاحیت داشته باشن بله، اما اونایی که دامنشون به ظلم آلوده باشه خیر. پس کسی که صلاحیت و شایستگی نداشته باشه از سوی خدا حکم نمیگیرد. اما وقتی فردی منصوب میشه به رسالت، به نبوت، به امامت، این واجب الاطاعه هست. اینجا دیگه 100% منصب منصب الهیه. در مورد خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله هم همینجوره. 13 سال که حضرت در مکه تشریف دارن واجب الاطاعه هستن، منصوب از سوی خدای متعال هستن. البته تکلیف برای تشکیل حکومت اسلامی دارن، ولی خب فراهم نمیشه اون شرایط. اون مرحله تحقق دولت اسلامی موکول میشه به بحث بستیت، بیعت و مقبولیت و امثال اینها. خب حالا چرا انبیا تلاش میکنن که حتما به بحث تشکیل دولت موفق بشن؟ یعنی علت این که به سمت تشکیل دولت باید تلاش بکنند و در واقع پیامبر اسلام موظف هست که برای تأسیس دولت پیگیری بکنه و بحث بیعت و بحث مردم رو داره، چرا؟ یک حدیثی در این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن من دیدم که مقام معظم رهبری آوردن. البته این حدیث آدرسش رو هم من خدمتتون عرض میکنم، اصل حدیث منقول از کتاب الحجه کافی هست و من چون اینجا دیده بودم عرض کردم که رعایت امانت هم شده باشه. در کتاب اصول کافی شریف، کتاب الحجه، حدیث این گونه است: باب من دان الله عز و جل به غیر امام من الله، که این حدیث رو معصوم از خدای متعال نقل کرده. اگر من آدرسش رو خدمتتون بگم که خواستید در کافی هم نگاه بکنید، بله، حدیث رو امام باقر علیه السلام نقل کردن، کافی، کتاب الحجه، باب همین فی من دان الله عز و جل به غیر امام من الله، حدیث چهارم میفرماید که امام باقر علیه السلام قال الله تبارک و تعالی لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر، کل امام جائر لیس من الله و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتن تقیتن و لأعفون عن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله و ان کانت الرعیت فی انفسها ظالمتن مسیعتن. خیلی حدیث عجیبی است، حدیث مهمی است. می‌فرماید که خدای تبارک و تعالی فرموده است به تحقیق عذاب می‌کنم هر رعیتی را که در اسلام با پیروی پیشوای ستمگری که از جانب خدا نیست دینداری کند، گرچه آن رعیت نسبت به اعمال خود نیکوکار پرهیزکار باشد، و به تحقیق عفو میکنم از هر رعیتی که در اسلام با پیروی از پیشوای عادلی از جانب خدا دینداری کند، اگرچه آن رعیت نسبت به خود ستمگر بدکردار باشد. خیلی این حدیث یه حدیث سیستمی جالبی هست. اینجا مقام معظم رهبری در این سخنرانی که البته این سخنرانی مربوط به قبل از انقلاب هست، مربوط به دهه اوائل دهه 50 هست، یک مثالی زدن برای فهم مطلب. مثالی که اینجا زدن مثال راننده هست. می‌فرماید که اگر شما می‌خواهید که به یه مقصدی برید، مثلا حالا اینجا مثال ایشون مثال اینه که از مشهد مثلا می‌خواهید برید نیشابور، با یه به اصطلاح ماشینی سوار میشید و می‌خواهید مثلا برید همین مقصدی رو که دارید برید نیشابور. می‌فرماید که اگر این ماشین به جای اینکه برود طرف نیشابور مثلا بره طرف سرخس، طرف قوچان مثلا، اینجا شما به هدف نمیرسید، ولو اینکه این راننده مثلا خیلی هم مثلا عالی باشه، همه چی مرتب باشه، ماشین خیلی درجه یک باشه و الی آخر. اما اگر در این مسیر که شما دارید میرید یه ماشین مثلا معمولی دارید و رانندتون هم مثلا ممکنه که خیلی سرحال نباشه، یا شما ممکنه که خیلی سرحال نباشید، مشکلاتی مثلا تو راه داشته باشید، ولی به هر حال این داره میره به سمت مقصد، یعنی شما رو میرسونه به مقصد. یکی این دوتا مدلی که خدا امام باقر اینجا از قول خدا متعال نقل کرده اینجوریه. یک وقت یک حکومتی هست که مثل همون راننده اتومبیل یک فرمان روای جائری اونجا داره حکومت میکنه، و این حکومت ممکنه که خیلی هم همه چیزش هم مرتب باشه، انظر مادی، انظر رفاه، آسایش، امثال اینها، ولی مسئله اینه که این شما رو به مقصد نمیرسونه. یعنی شما هر مقدارم که از نظر دنیایی اینجا بهتون خوش بگذره، مشکل اینه که شما بعد از این که از این دنیا رفتید ببینید ایداد بیداد، باید برید جهنم، نتیجه عمل شما برای شما میشه تجلی جهنم. اما اگر نه، در یک حکومتی زندگی میکنید که حکومت حکومت عادل هست، حکومت مشروع هست، حالا یه مشکلاتی هم ممکنه اینجا وجود داشته باشه، یه دفعه جنگ بشه، یه دفعه دشمن شما رو تحریم بکنه، یه دفعه سختی هایی بر شما تحمیل بکنه، این سختی ها رو دارید، این مشکلات رو دارید، اما مطمئن هستید که مسیر رو دارید درست میرید. البته یه جای دیگه هم من دیدم که مقام معظم رهبری، البته این بعد از انقلاب بود این مثالی که زده بودن، مثال قطار رو زده بودن. یک وقت شما سوار قطاری میشید، این قطار به همون مقصدی میره که شما میخواهید. حالا توی این قطاری که داره به اون مقصد میره، ممکنه در درون قطار مشکلاتی باشه، یا گاهی شما برعکس در درون قطار مثلا حرکت بکنید یا مشکلاتی پیش بیاد، اینا باعث نمیشه شما به مقصد نرسید. اما برعکس، گاهی شما سوار یه قطاری میشید که این داره به یک مقصد دیگری میره، غیر از اون مقصدی که شما میخواهید برید. حالا شما توی این قطار میخوایی برعکس حرکت بکنی، بگی نه من برعکس این میخوام برم، خب به نتیجه نمیرسید. لذا این حدیث میگه که اگه یه انسان مؤمنی در یک حکومت جائری زندگی بکنه، این رو خدای متعال میگه که این به مقصد نمیرسه، این کارش قابل قبول نیست. اما اگر یک انسان مؤمنی در یک حکومت عادلی زندگی بکنه، ولو اونجا عمل کردش هم دچار مشکل باشه، خدای متعال میگه من این رو عفو میکنم. چرا؟ چون در اصل نیلش به مقصد مشکلی و مخاطره‌ای ایجاد نمیشه. بنابراین وظیفه هر پیامبری هست و پیامبر اسلام هم همین گونه عمل کرده که از همون روز اول تشکیل دولت جزء برنامه‌اش هست، نه اینکه نسبت به تشکیل دولت بی‌توجه باشه. خیر، اگر تشکیل دولت در برنامه‌اش نبود و اگر مقابله با طاغوت‌ها و جائران در برنامه‌اش نبود، که اون همه سختی نمی‌کشید، اما باید وقتش برسه، یعنی اون مقدار از مردم باید دعوت رو بپذیرن که پیامبر بتونه با همراهی اونها بستیت پیدا بکنه و موفق بشه که در واقع دولت تشکیل بدهد. با این حساب ما درباره بیعت ناگزیریم که چند تا آیه رو بخونیم. آیاتی در قرآن کریم داریم که من آیه بیعت با زنان رو خوندم، ولی آیات دیگری هم داریم که در مورد بیعت هست و اتفاقا در سوره های مدنی هم اینها نازل شده. از جمله این آیات، آیاتی است که در سوره فتح آمده. خب سوره فتح مربوط به در واقع فتح مکه میشه و مباحثی که قبل از فتح مکه اتفاق افتاد، یعنی در اون عمره‌ای که پیامبر و مسلمان‌ها حرکت کرده بودن، رفته بودن و مشرکان مانع انجام عمره شدن و اونجا یک صلحی اتفاق افتاد به نام صلح حدیبیه. قبل از صلح حدیبیه اونجا یه بیعتی مطرح میشه که در تاریخ مشهور شده به بیعت رضوان. خلاصه ماجرا همین بود که نماینده پیامبر صلی الله علیه و آله که رفته بود مکه برای مذاکره، پخش شد شایعه‌ای که گویا نماینده پیامبر رو مشرکان به شهادت رسوندن. وقتی که این بحث مطرح شد، حضرت همراهان خودشون رو، مؤمنان رو اونجا جمع کردن و با اینها بیعت کردن که اگر چون این اتفاقی افتاده باشه، اینها حمله بکنن به مشرکان، و اینها هم پذیرفتن که این کار را انجام بدن. آیه 10 سوره فتح این هست، می فرماید که ان الذين که، ببخشید، آیه این آیه که الان میگم آیه 18 هست، آیه 10 رو بعد میخونم. آیه 18 اینه: لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا. لقد رضی الله عن المؤمنین، خدا از مؤمنین راضی شد که اذ یبایعونک تحت الشجره، زمانی که بیعت کردن با تو در زیر اون درخت، که به خاطر همین رضی الله که این بیعت مشهور شده به بیعت رضوان. بعد البته می‌فرماید که فعل ما فی قلوبهم، البته خدا می‌دونست که در قلوب اینها چیه، یعنی همون موقعی که داشتن با پیامبر بیعت می‌کردن، گویا یه نگرانی هم داشتن که نکنه واقعا یه جنگی اتفاق بیفته و اینها هم خب اصلا برای جنگ نیومدن، تجهیزاتی با خودشون نیاوردن، اما خدای متعال میفرماید که همین که اینها آمدن با پیغمبر بیعت کردن، فانزل السکینت علیهم، خدا یک آرامشی رو بر قلوب اینها نازل کرد و اصابهم فتحا قریبا، و یک فتح قریبی رو به عنوان پاداش به اینها داد، که حالا در باب این که این فتح قریب چی بوده هم باز بحث شده، که یک قول همینه که بعداً به هر حال خود فتح مکه نصیب اینها شد یا نه دیگر مواردی که بعد از این ماجرا برای اینها اتفاق افتاده. و آیه بعدی هم میگه که مغانم کثیره، غنیمت های بسیار زیادی هم در اون جنگ ها در اختیار اینها قرار گرفت. پس اینجا یه بیعت دیگه، ببینید این بیعت الان بیعت بر اصل رهبری الهی نیست، این بیعت بر اینه که اگر نماینده پیامبر که رفته در مکه طوری شده باشه و اینها کشته باشن نماینده پیغمبر رو، اینا با پیغمبر بیعت میکنن، قبول میکنن، تعهد میکنن که ما حاضرین زیر فرماندهی شما بریم و بجنگیم، یک امر دولتیه در واقع. اینجا نقشی که وجود داره، نقش بیعت، نقش بستیت آفرینیه در واقع، یک قدرتی رو ایجاد میکنه در اختیار پیامبر که پیامبر بدون هیچ دغدغه‌ای فرماندهی بکنه اینها رو علیه دشمن. آیه ده اینه، میفرماد ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اونها که با تو بیعت میکنند اینها با خدا بیعت میکنند. پس بیعت با پیامبر مثل بیعت با خداست. يد الله فوق ايديهم، اصلا دست خدا بالای این دست ها هست، چون که دست راست رو مردها اینجوری بوده دیگه مصافحه میکردن، البته از مصافحه یکمی جدی تر گفته شده که دست راست همدیگه رو به هم میزدن، در واقع اصل بیعت این گونه بوده. فمن نکثه، حالا ادامه آیه بیعت شکنی رو مذمت میکنه، بفرماید فمن نکثه فانما ینکث علی نفسه، ای کسی نقض بیعت بکنه، بیعت خودش رو بشکنه، این در واقع اون پیمانی رو که داشته به ضرر خودش در واقع نقض کرده. فمن اوفا به ما عهد علیه الله، کیه وفادارتر به عهد و پیمان خودش، به ما عهد علیه الله، به اون چه که به اصطلاح پیمان بسته بر او نسبت به خدا، فسیعطیه اجرا عظیما، ببخشید، و من اوفا، و هر کی که وفادارتر باشد، یعنی بیعت رو نشکنه، و من اوفا، و هر کی که وفادارتر باشه به ما عهد علیه الله، با اون چه که با خدا در واقع پیمان بسته، یعنی همین بیعت رو انجام داده، فسیوتی هجر نظیما، به او پاداش عظیم خواهیم داد. پس نقض بیعت هم پسند خدای متعال نیست. آیه هفت سوره مائده رو هم ملاحظه بفرمایید، این هم باز در مورد مرور بیعت هست، میگه یه بیعتی که با پیغمبر بستید این نعمت الهی بوده که به شما داده شده، و خوبه که این رو مرتب بیاد بیارید و شکر بکنید خدا رو بر این نعمت و تقوا داشته باشید. تقوا در واقع عامل استمرار بیعت هست. و ذکرو نعمت الله علیکم، بیاد بیاورید نعمتهای خدا رو بر خودتون، و میثاقه الذی واثقکم به، اینجا از بیعت تعبیر به میثاق شده. خب سوره مائده هم که سوره مدنیه و جزء و شاید آخرین سوره هست طبقی قول که بر پیامبر نازل شده، بیاد بیاورید نعمتهای خدا رو بر خودتان، و میثاقی رو که واثقکم به، شما به او متعهد شدید، از قلتم سمعنا و اطعنا، این که با پیغمبر بیعت بستید و گفتید سمعنا و اطعنا، و اتقوا الله و تقوا پیشه کنید، ان الله علیم بذات صدور. این سه تا آیه بود که در این قسمت راجع به بیعت خدمت شما عرض کردم. در سوره نساء آیات 58 59 و 60 هم باز مباحثی هست که در این بحث ما کمک میکنه. میفرماید که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. آیه 59 یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تعویلا. این به درد اون بحث بعدی ما میخوره. حالا که بیعت کردید، اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از پیغمبر و اطاعت کنید از اولوالامر، و اگه با هم دعواتون شد فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. در منازعات مراجعه کنید به خدا و پیغمبر. در واقع اینجا مرکز تصمیم گیری بعد از بیعت دیگه شخص پیغمبر هست. شما الان بیعت کردید در امور وحیانی که اونجا اصلا عرض کردیم بیعت هم نمیخواد، مرکز تصمیم گیری پیغمبر هست، یعنی اون چی که وحی هست که پیغمبر ابلاغ میکنه. اما در امور سیاسی هم پس از بیعت با پیغمبر باز این پیغمبر هست که تصمیم میگیره. البته حالا آیات مشورت رو هم خواهم خوند. آیه 60 سوره نساء هم اینه: الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. که مراجعه به حاکم طاغوت رو در واقع نهی میکنه. ما آیات مشورت رو هم داریم: و شاور هم فی الامر 159 سوره آل عمران و امر هم شورا بینهم آیه 38 سوره شورا. البته سوره شورا سوره مکیه، جز آخرین سوره های مکیه که در سال 13 بعثت نازل شده، ولی سوره آل عمران سوره مدنی هست. در واقع این باز مربوط میشه به نظر ما به همون بحث دولت، نه بحث رهبری الهی. یعنی در امور مربوط به دولت، در امور مربوط به عرصه در واقع اجرایی، اونجایی که وحی نیامده، در اون امورات هست که رهبر الهی و حکومت اسلامی با مردم بیعت میکنه، به مشورت میکنه و بر اساس مشورت هم تصمیم میگیرن. چنان که در ماجراهای مختلف البته در سیره نبوی این اتفاق افتاد، از جمله در ماجرای مربوط به جنگ احد. البته در بحث بیعت هم باز در جنگ بدر ما مشابه بیعت رضوان رو داریم. یعنی در جنگ بدر هم که از مدینه که رفته بودن برای اینکه به تقاص اینکه مشرکان اموال مسلمانان رو در مکه مصادره کرده بودن، اینها در واقع برای کاروان اقتصادی مشرکان مشکل درست بکنن، اما وقتی که با کاروان و لشکر نظامی اونها مواجه شدن، اونجاست که پیامبر باز دوباره بیعت میگیره از مردم، از همراهان، برای اینکه آیا حاضرید به جنگید با اینها یا نه، که ماجرا مفصل در سوره انفال مطرح شده. اما شاید یکی از بحث‌های دیگری که خیلی مهم باشه در مرکز تصمیم گیری ما مورد توجه قرار بدیم، آیات مربوط به سوره احزاب هست. آیات 36 37 38 و 39 که وقت ما البته خیلی کم هست، اگر اجازه بفرمایید من این آیات رو میگذارم برای جلسه بعد. شما خواستید اگه فرصتی داشتید راجع به این آیات تأمل بکنید. آیات مربوط به زید و زینب هست و دستوری که اونجا خدای پیامبر به اینها میده، که به زید میده که امسک علیک زوجک و تق الله و امثال اینها، که خب در این حال بعد باز قصه به طلاق میکشه. این رو جلسه بعد بحث میکنیم. من آخرین آیه ای که در جلسه امشب اگه بخوام بخونم فکر کنم وقت برای پرسش های شما نمیمونه، ولی اجازه بدید این آیه 65 سوره نساء رو هم بخونم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، که باز این هم تأکید داره بر اینکه پیامبر مرکز تصمیم گیری هست به ویژه در امور قضایی. البته آیات دیگری هم هست که انشاءالله میگذاریم برای جلسه آینده. یک آیه دیگر رو هم من میل دارم که شما اگر فرصت پیدا کردید روش تأمل بکنید، آیه 112 سوره آل عمران. آیه 112 سوره آل عمران بحث راه نجات از ذلت رو مطرح کرده. این آیه که اونجا بحث به حبل من الله و حبل من الناس داره، که سوال من اینه، حالا اگه فرصت کردید روش تأمل کنید، که ما میتوانیم از این آیه، از آیه الا به حبل من الله و حبل من الناس به عنوان راه های نجات از ذلت، بحث مردم سالاری اسلامی و دینی رو از این آیه استفاده کنیم یا خیر؟ این رو انشالله این رو هم میگذاریم برای جلسه بعد. پس یکی آیات سوره احزاب آیات 36 تا 40، یکی هم آیه 112 آل عمران رو هم ملاحظه بفرمایید. انشالله تا در جلسه بعد از محضر شما استفاده بکنیم. بحث مرکز تصمیم گیری رو انشالله در جلسه بعد جمع‌بندی میکنیم و به صورت البته خیلی خلاصه و فشرده به پایان میرسونیم. در این فرصتی که داریم من در خدمت شما هستم که ملاحظات تکمیلی که دارید رو بفرمایید و من هم استفاده بکنم. و صلی الله علی سید محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد.
خیلی ممنون جناب استاد اکسایی، استفاده کردیم، خیلی نکات مفیدی بیان فرمودین. در خدمت اساتید هستیم اگر نکته سوالی نقل یا احیانا دارم از جواب فرمود دامان دکتر لکسایی در خدمتون هست. آی دکتر جلالی، آی دکتر لکسایی، اساتیدی که تشریف دارن تو کدرو در خدمتشون هست. این
خدمت از ماست. من به نظرم بحث تمام بشه مقدار بهتره تا اینکه حالا بخوایم نظراتمون رو بدیم. فقط همونطور که استاد فرمودن این مقدار مباحث خیلی خلاصه است و به نظرم اگر بخواد فلاد یه مقدار به صورت مبسوط‌تر ارائه بشه یا مثلا چاپ بشه خوبه که ادبیات بحث هم مطرح بشه که چه نظراتی وجود داره، ادلهشون به چه صورت هست و با نقض و ابرام ادله دلیل در حقیقت نظر مطلوب اثبات بشه، وگرنه از ابتدا بحث کرده اینا باعث میشه که این مدار مخاطب گم بشه تو بحث یا قدرت قضاوتش پایین تر بیاد. تشکر میکنم.
سلام علیکم. صدای من میرسه؟ نمیدونم ظاهرا سیستم من ایراد داره.
صدای شما میرسه دکتر لکسایی؟
بله بله. خیلی ممنون از بحثی که ارائه شد. خب بحث داری که شعر شد خیلی مختصره ولی بحث بسیار مهمی بذارم. من یه نکته رو اشاره میکنم، حالا تو جلسه آینده اگر راجع بهش بیشتر بتونم بپردازیم خوبه. این که در واقع بیعت فرمودن در جای مطرح میشه که خب دولت اونجا حضور داره. ببینید مثالایی هم که زده شد بر همین نکته در واقع تاکید داشت، یعنی امر دنیایی و امر اجرایی و امر که مربوط به دولته و مردمه. اینجا در واقع پیامبر همون مواردی که حالا مثال هم زده شد به صورت مستقیم میاد مطرح میکنه و از مردم و از اون جمعی که اونجا حضور دارن تقاضای بیعت میکنه، که خب نقش مردم رو اینجا خیلی برجسته میکنه به نظرم. بعد اون تفکیکی هم که اتفاق میفته، تفکیک شاید درستیه که به هر حال در امر وحی و اونچه که از جانب خداوند هست و احساس به خود پیامبر داره و اون بخش در واقع ابلاغ هست، پیامبر ابلاغ میکنه، ولی وقتی که بحث دولت و اجرا و اداره و مدیریت جامعه در میان باشه، اگر نقش مردم ندیده گرفته بشه که نه در واقع این اجرا نمیشه و یا در واقع در جای خودش قرار نگرفته، دولت در واقع باش میرنگ. من بنظرم میاد این بنظرم بحث بسیار مهمیه که حالا نقش و جایگاهش رو اون نظریه در واقع تفکیکی که به نظریه دولت و نظریه رهبری هم باید جایگاهش رو مشخص بکنیم، چون در ساعت گذشتم راجع به این بحث صورت گرفت. در واقع این مواردی که حالا مثال هم زده شد که پیامبر بیعت گیره از یاران خودش و اصحاب خودش، اینا لزومن در واقع میتونه فقط در جایگاه دولت باشه و نه رهبری، یا هر دو باشه. یعنی پیامبر رو ما در جایگاه هر دو بحث قرار میدیم، بنابراین اتفاقی که میفته البته از جنبه مباحثی که مربوط به دولت هست یا جنبه اجرایی و برحال تعبیراتی که راجع به خود دولت چونیم اینجا داشته باشه. این هم به نظرم خوبه که در واقع از این منظر هم باز مورد توجه قرار بگیره که در واقع در مرکز تصمیم گیری برخواه نقش و جایگاه رهبر آیا صرفا ابلاغ هست، و اگر رهبر در جایگاه در واقع مدیریت اجرایی قرار نگرفته باشه و رئیس دولت تلقی نشه، اونجا در واقع چه تفاوتی و چه تمایزی قبائل خواهیم؟ این فکر میکنم با اون بحث بعدی و قبلی هم که مطرح شد مرتبطه و انشاءالله در جلسه آینده ما بیشتر استفاده کنیم.
خیلی ممنون جناب استاد لکسی، استفاده کردیم. جناب استاد اجازه است من خودم فقط یه بحثی یه پرسش در واقع دارم، اونم این که در باب چون من واقعیتش علاقه مندی بحث های فلسفی سیاسی بیشتر هست با خیلی حالا تخصصی که این بحث های پیش با یا بحث های مثلا تفسیر اینا من ندارم واقعیتش، به خاطر یه سوال بیشتر تو ذهنم هست که ما آیا نکتم اول اشاره فرمودین که اون بحث تصمیم گیری فهمونی که تصمیم گیری مهمترین جایی که این مقبولی تصمیم گیری خودش رو شروع میده، البته خیلی من ندیدم در این باره صحبت بفرمایید، خب حالا اگه درسته بعد فرصتی شد بیامونی نه صحبتی بفرمایید، تصمیم گیری در شرایط بحران رو مطرح فرمودید که خیلی مقوله مهمی است. اولا خود تصمیم گیری که به نوعی ذات سیاست است، یعنی بعضی همین نگاه رو دارن، دیماسه تو فلسفه سیاسی کلاسیک اصلا امر سیاسی کلن و سیاست با تصمیم گیری پیوند خورده، اون بخاطر اون خصلت برای هنجاری هست ما تو فلسفه سیاسی کلاسیک میبینیم و اینو مثلا ما تو فارابی هم میبینیم در واقع در حال روی کرده مثلا اثباتگرایی در حال زده اینه، مثلا تصمیم گیری خیلی چیز نیست، محل در واقع دغدغش نیست بنایی. و دوم چیزا مثلا تصمیم گیری به قولی وقتی توی شرایط بحران قرار اتفاق میفته، یا مثلا بحثی که چیز داره به آقای امکارلش میده که میگه اصلا ذات سیاست چیز جز تصمیم گیری نیست، یعنی سیاست رو به تصمیم در واقع با تصمیم تعریف نگو کنه با تصمیم گیری تعریف کنه. یکی مثلا یکم بحث در واقع این که حالا تو شرایط اون ببینید نکته که خیلی مهمه این که اون تصمیم گیری وقتی در این شرایط بحران میخواد اتفاق بیفته اون شرایط عادی نیست. ما خب ادبیات زیادی هم هست در واقع تو خود فلسفه سیاسی غرب که حالا وقتی شرایط بحرانی باشه اون حاکم در باب تصمیم و تصمیم گیری در واقع چه الزاماتی رو باید رعایت بکنه، و اینکه از مثلا بحث خود لاک هست خب هست، یا حتی مثلا بحثی که دارید تر مثلا بحثی که آگامبن مطرح کرده، بحثی که اشمیت مطرح میکنه، دوزه مثلا آگامبن مولانا مثال مطرح میکنه که حاکم و اون تصمیم گیر اون کسی که در واقع تصمیم گیری میکنه توی یک شرایطی که شرایط عادی نیست و شرایط بحرانیه، میتونه در واقع قانون رو استثناءن اون یه وضعیت تعریف کنه تحت اون وضعیت استثناء، تو وضعیت استثناء میتونه قانون رو برای تعلیل در بیاره. ما در اینکه حالا تو نگاه مثلا بقولیم فضای مثلا فقه سیاسی اسلام هم اینو داریم که مثلا حاکم حالتان برسه قید مطلقه تو بلد مطلقه فقه خودمون که اینجا وقت تصمیم گیری ها اتفاق میفته در شرایط بحران قرار یک حاکم یک اختیار بحرانی داره، اونجا این تصمیم گیری ها حداقل یکی دو شرط باید رعایت بشه، یکی اینکه اون تصمیم گیری ها مبناش به مبنای شرعی باشه، یعنی ارتکازی به دلبخواهی و سلیقه‌ای نباشه، دوم اینکه اون تصمیم گیری ناظر به شرایط بحرانه، یعنی به محض اینکه شرایط بحران رفع بشه اون تصمیم گیری ها هم عملا خود از بین میره. و به خاطر اینکه آدم مثلا میگن که قید مطلقه رو نمیشه مثلا با چیزی مثل مثلا استبداد اینها رو تعریف بکنیم. حالا یه بحث دیگه هست مثلا اونم این که اون آیه دکتر لکسر به شما فرمودن آیه دکتر لکسر اونم این که همین بحث در واقع رهبری و در واقع دولت هست اون تفکیکی که بهشون هست. حالا مثلا خب ما مثلا بیشتر رهبری ناظرمون بحث های نوعی قانون گذاری و بحث قانون اسلامیه به معنا بیشتر ابعاد اجرایی به دولت برمیگرده. خیلی جالبه که مثلا همینم در واقع تو فلسفه سیاسی قرن داریم و به این توجه کردن لاکی تو خود کتاب رساله در باب حکومت اونجایی که راجع به اختیارات ویژه صحبت میکنه که حاکم قرار اون شرایطی که شرایط استثنایی شرایط عادی نیست شرایط بحرانی که حضرت علی تو ابتدای فرمایشاتون اشاره فرمودین اونجا حاکم قرار یک تصمیمی بگیره، بعد حاکم میخواد اونجا تصمیم بگیره. خب ما از این طرف هم میبینیم که قدرت قانونگذاری و قدرت اجرایی به نوعی تفکیک شده است از هم که ما دولتمون همینجوری دیگه شاید فعلا الان ما تمام همینجوری هستیم. ولی اینجوری مثلا حالا خودش تعبیرش تعبیر جالب بود، خود لاک اونجا تو تبیین اختیارات ویژه اینطوری میگه، میگه جایی که قدرت های قانون گذاری و اجرایی در دستان جداگانه باشه صلاح جامعه ایجاد میکنه که قدرت تصمیم گیری در مورد برخی از امور به دست کسی سپرده بشه که دارای قدرت اجراییه، چون قانون گذار قادر به پیش بینی نیست و نمیتونه قوانینی وضع کنه که خیر و صلاح آینده جامعه رو در بر داشته باشه. همین دلیل بر اساس قانون عمومی طبیعت بنجوری قوانین که قانون که قدرت اجرایی در دستان اوست این حق رو داره که در بسیاری از موارد به زمانی که قانون مسبب و دستورالعمل مشخصی وجود نداره اون رو برای خیر و صلاح جامعه به کار گیره، تا زمانی که قانون گذاران بتوانند در فرصت مناسب تشکیل جلسه دهند و قوانین رو لازم را وضع کنند. امور بسیاری است که قانون به هیچ وجه نمیتواند راه حل مناسبی برای اونها داشته باشد و این امور ضرورتاً باید دست کسانی باشد که الی آخر قدرت اجرایی مثلا به دست داشته باشند. دوستا اینو مثلا ما توی در واقع شرایط فعلی، یعنی ما بخوام این مسئله رو بخوام تو فضای فعلی خودمون یه مقدار اپلایش بکنیم و در واقع یه هم خودش در واقع موضوعی شده دیگه، بخوام موضوع یه قطعی اینو اون پرابلماتیزش بکنیم و درمونش فکر بکنیم، من مثلا هیچ مسئله بخوام باش برخورد کنیم. همین وضعی است که در واقع جامعه ما وجود داره. الان خب ما یه شاهد یه شرایط واقعا خیلی بغرنجی هستیم که مثلا بس دلار اینقدر قیمتش رو نمیدونم و وضعیتی که ما تو از خود رو تو از صنعت نمیدونم تو بس بسی که الان تو حوزه مثلا زیست محیط داریم آتش داره که اخیرا اتفاق افتاده، یه بحث به قولی این واقعا شرایط خیلی ویژه‌ای ما داریم به معنا. خب الان مثلا بعضیا اینو همون شک در واقع شأن رهبری و شأن دولت در واقع اینجا خب یه پرسشای باز دوباره مطرح میشه که آقا اینجا ما واقعا یک شرایط در واقع استثناء اینجا مطرحه و مثلا اینجا شأن رهبری جامعه دینی در واقع چه نقشی میتونه در واقع این شرایط استثنایی ایفا بکنه باشه به این شرایط در واقع گاهن بحرانی که در واقع وجود داره تو بعضی بخش‌ها در واقع ایجاد به رهبری دینی مشخصاً چیکار میتونه بکنه. حالا خیلی جالبه اینجا مثلا لاک اون بحث قدرت اجرایی رو مطرح میکنه که ولی ما خب ما میگیم خب قدرت اجرایی تو دست دولت دیگه، اینا در واقع بحثایی که استاد خودش میتونه در واقع محل پرسش باشه نظر من و اینا هم اساسا تو حوزه فلسفه سیاسی در واقع تعریف میشه. من حالا اینا پرسش بود که من تو ذهن خودم بود، گفتم که حالا اگر اینا مثلا ما واقعا دلالت های قرآنی اگر داریم در پاسخ به این پرسش ها که از قضا جنس این پرسش ها میگم فلسفه سیاسی هست، ممنون میشم مطرح بفرمایید. خیلی عذرخواهی میکنم پرحرفی کردم.
بله خیلی ممنون، متشکر. بله خیلی ممنون، متشکر. این دکمه صدا بسته بود، من تکرار کردم بحث رو. آقای دکتر جانفزا هم ما از مشهد امشب خدمتشون هستیم، نمیدونم صدای من رو دارن یا نه، دیگه ملاحظه ای دارن از فرمایش آقای دکتر جانفزا هم استفاده میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت اساتید گرانقدر و
سلام علیکم و رحمت الله.
من جنابای رلکسای صدای بنده رو کیشولا دارید؟
بله بله بفرمایید.
حالا یه نکته رو چون بحث نهج البلاغه درگیری کار ماست، بحثی رو تو بحث بیعت مطرح کردم توی ارشد خدمتون که به شماره اونجا حضرت امیر با از بحث اگر
کدوم خطبه
نه خب بایعنی
آقای جانفضا کدوم خطبه
نامه شماره 6 بود
نامه شماره 6 خب
در جواب معاویه خلاصش اینه که میگه به اصطلاح شوره از آن مهاجرین انصاره، بعد ارزم بزرگتون به نوعی اختصاص میده ارزم بزرگتون بیعت رو به جمع خاصی که به اصطلاح معاویه که میگه ما بیان شما رو انتخاب در جوابه. بعد در فراز دیگه ای حضرت به اصطلاح در یک خطبه باره میکنه من حالا خطبه که میتونن خلیفه را انتخاب اهل حل و عقد هم به خطبه 173 اینا رو جمع‌بندیش رو به اصطلاح مردم سالاری که فرمودید و نه مردم اصلا جمع‌بندی بکنید.
بله تموم شد فرمایشتون؟
بله
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکر. این بحث اخیر، بله این نامه 6 همین رو می‌فرماید که و انما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا. بسیار خوب، این بحث البته مفصلیه. تو خطبه 173 هم اونجا بحث ویژگی های رهبر اشاره شده، از جمله همین جمله مشهور ایها الناس ان حق الناس بهذا الامر اقواهم علی و اعلمهم بامر الله فی. حالا این انشاءالله جلسه بعد اگه فرصت بشه من به این هم میپردازم چون وقت ما تموم شد. نکات خوبی مطرح شد. ما انشاءالله باید هم شؤون پیامبر رو مورد توجه قرار بدیم. من فقط این نکته رو چون مهمه عرض میکنم. ببینید نه حتما دولت نبوی زیر نظر پیامبره، خب منتها میگم این آیات قرآن رو اگه به شؤون پیامبر توجه نداشته باشیم اشتباه میفهمیم، چون که خب بعضی ها اشتباه فهمیدن، یعنی بعضی ها آمدن گفتن که آقا در قرآن کریم آمده که و ما علی الرسول الا البلاغ، بعد از این خواستن نتیجه بگیرن که دین از سیاست جداست. ما به اینها میگیم که خب پس از سارق و سارقه فقط و عیدیه هما چیه؟ جاهد الکفار و المنافقین چیه؟ همین بیعتنامه‌ای که از سوره ممتحنه خوندم که اگه خانم ها آمدن که با تو بیعت بکنن برای این که لا یزنین و لا یسرقن و لا یزنین و لا یقتلن و لا، این چیه پس؟ یا این که میگه که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، و یا اینکه میگه که به طاغوت مراجعه نکنید، اینا پس چیه؟ خواستم بگم که ما اگر شؤون مختلف رو مد نظر قرار بدیم، یعنی امام، پیامبر، رهبر یه شأن، حالا در سطح پیغمبر اگه باشه اخذ وحی، دریافت وحی و ابلاغ وحی داره، اونجا شأنش هم شأن ابلاغه، اما یه شأن دیگری داره، اون اینه که باید تشکیل دولت مد نظرش باشه، دولت رو تشکیل بده. وقتی وحی رو میخواد بگه، بیعت نمیخواد که، وحی رو ابلاغ میکنه، قول لا اله الا الله تفلهو، دعوت میکنه، بود او الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادل هم بلتی هی احسن. ولو در یه دولت طاغوتی باشه، در یک جامعه مشرک باشه، دعوت خودش رو شروع میکنه، اما از تشکیل دولت غافل نیست. یک شأن دیگری داره، یک وظیفه دیگری داره که خدا بر دوش او گذاشته و او عبارت است از تشکیل دولت. عرض میکنیم این معمولا متأخر از ابلاغ وحی و تربیت پیروان هست. باید پیروانی تربیت بکنه، یک بستیدی با قبول دعوت از سوی مردم پیدا بکنه و بر تشکیل دولت اینجا مشارکت اینها رو نیاز داره دیگه. یعنی با اینها بحث بیعت اینجاست که پیش میاد. هیچ موقع پیغمبر با مردم بیعت نمی کنه که بیایید با من بیعت بکنید که من احکام خدا رو برای شما مثلا ابلاغ بکنم. مثلا پیامبر احکام خدا رو ابلاغ می کند، چه مردم بپذیرن چه نپذیرن، چه با او بیعت بکنن چه نکنن. اما در بخش اجرا و در بحث تأسیس دولت نیاز به بستید هست. بدون بستید خب کاری نمیتونه انجام بده. اگه نیان تحقق پیدا نمیکنه، چنان که در 13 سال مکه بستید اتفاق نیفتاد و حضرت نتونست بسیاری از احکام رو اجرا بکنه، حتی بسیاری از احکام ابلاغ نشد. این احکام زمانی ابلاغ شده که در مدینه دولت تشکیل شده، بعد چون بستید داشته حالا احکام اومده. به مرور شرب خمر حرام شده، به مرور مباحث اقتصادی مطرح شده، مباحث جنگ و صلح مطرح شده. در مکه بحث جنگ و صلح اصلا مطرح نیست، اصلا بحث جهاد مطرح نیست، ولی در مدینه چون دولت تشکیل شده بحث جهاد مطرح میشه، جهاد نظامی، بحث جنگ و صلح مطرح میشه. بنابراین آیات مربوط به جهاد تماما مربوط به حیث اجرایی پیامبر میشه، مربوط به حیث حکومتی و سیاسی در واقع پیامبر میشه. عرض من این بود که به این حیثیت ها وقتی که توجه بکنیم گرفتار این مشکلات نمیشیم. تو بحث تصمیم گیری نکات مهمی مطرح شد، انشاءالله تو جلسه بعد هر مقدار که موفق بشیم اینها رو مطرح میکنیم. در واقع میخواییم بگیم که تصمیم گیری در حوزه سیاسی دو فضا داره. یک بار تصمیم گیری در شرایط عادیه، معمولا در شرایط عادی خب مشکلی پیش نمیاد، تصمیمات طبق چارچوب‌های جاری که وجود داره گرفته میشه. اما در شرایط بحران هست که این مرکز تصمیم گیری مهم میشه. مثلا تو کشور خود ما بعضی ها میگن آقا بیایم رفراندوم بگذاریم. خب یه دیدگاه دیگه اینه که از رهبری بخواهیم که اعمال نظر بکنن و اون در واقع مشکل رو جمع کنن، یا مثلا ممکنه کسی بگه که به مجلس بگیم تصمیم بگیره. اینا مربوط میشه به مرکز تصمیم گیری که گفتیم، اونم مربوط میشه به نحوه تعریف مشروعیت، در واقع همون مقامی که مشروعیت تولید میکنه مرکز تصمیم گیری هم اونجا هست، که حالا انشالله بعضی آیات رو خوندیم، آیات دیگری رو هم که در جلسه بعد خدمتتون بخونم نشون میده که مرکز تصمیم گیری رو چگونه تعریف کنیم با آیات قرآن بیشتر انطباق داره. از مشارکتتون در بحث سپاسگزارم. حالا انشالله روی این تعامل بفرمایید. ما جلسه بعد اقوال و اینها خیلی زیاده، من دیدم که اگر وارد ذکر اقوال بشم خیلی جلسات رو باید به این بحث اختصاص بدیم، در حالی که بنای ما بر اینه که اتوده نظریه رو ارائه بکنیم، یا بگیم پیش نظریه، یه در واقع شاکله یه نظریه رو در واقع مطرح بکنیم، بعد حالا هر بحثی رو و هر مقدار که لازم شد عزیزان مشارکت بکنند عمق ببخشیم. ولی فعلا در بحث مشروعیت شما میدانید دیگه که خیلی همین بحث انتخاب و انتصاب و این مشروعیت دوگانه و اینا که الان تو فضای ادبیاتی ما مطرحه، خب خیلی اینا مفصله و البته به اعتقاد من چون این بحث ها دچار انحراف در شیوه طرح بحث شده، خیلی هم مشکل درست کرده. یعنی حالا واقعا ما باید زحمت بکشیم تا بتونیم فقط اون سوء فهم هایی رو که توی این بحث ها اتفاق افتاده در واقع برطرف بکنیم. به نظرم بحث کتاب البیع حضرت امام برای بحث ما بسیار راهگشا هست، اون چیزی که ایشون در بحث ولد فقیه مطرح فرمودن در مورد شؤون پیامبر گرامی اسلام و همینطور جانشینان ایشون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.